سلام، من کامبز حسینی هستم و برگشتیم. این پلیتیک اسم ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن. ما خیلی خوشحالیم که برگشتیم. برنامه برای نسل حسن است این و بعد از حسن، که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. ما دو هفته برنامه نشیم، مملکت درست شد، قانوندار شد. قبل از اینکه بریم خر تو خر بود، هرج و مرج بود، سگ صاحبش رو نمیشناخت. وقتی برگشتیم فهمیدیم مملکت قانون داره، و نه تنها قانون داره، بلکه قانون اساسی به ما میگوید.
قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، به جای این که قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
چی شده؟ چی گذاشته شود؟
همه پرسی گذاشته شود.
خدا مرگم بدهد. به جای چی اون وقت؟
به جای این که قانون در مجلس تصویب شود.
قانون اساسی کی به شما میگوید این را؟
قانون اساسی به ما میگوید.
قانون اساسی چی میگوید به شما؟ اصل شیشه قانون اساسی رو بده بیاد بالا. اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات. انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه
همه پرسی
در مواردی که در اصول دیگر این قانون هم. خیلی هم حسابی مملکت دیگه قانون داره. از این بعد تو قانونش هم همه پرسی داره. بقیده آقای روحانی مجلس هم که فعلا اهلن و سهلن دیگه.
مجلس شورای اسلامی اهلن و سهلن، سر جای خودش محفوظ، ما هم احترام میکنیم.
ایشون احترام میکنن، کلن احترام کردن چیز خوبیه، همه باید به هم احترام بکنن. روزنامه کیهان فکر میکنید چجوری به این قضیه طرح همه پرسی و یا رفراندوم از طرف روحانی احترام کرده؟ کیهان بیا بالا. کیهان: اگر قرار باشد کوه شعارها و همایش اقتصادی کذا، موش رفراندوم یا الغاء تقابل اصول و منافع ملی بزاید و فرصت خدمت صرف تدارک سناریوی جنگی نیابتی فتح سنگر به سنگر شد، آنگاه باید گفت از جیب منافع ملی به آمریکا یارانه هنگفت می‌دهیم تا پروژه تک و شبیخون خود را پیش ببرند، چیزی شبیه گلوله‌گذاری و خشابگذاری سلاح دشمن. برای اگه متوجه نشید من ترجمهش میکنم براتون. ترجمهش اینه که آقا یکی بخواد توی مملکت قانون اساسی همین نظام رو اجرا کنه، دشمن نظامه. یعنی الان بعد از اسرائیل محدوم، آمریکای ملعون و پلیتیک معلوم الحال، قانون اساسی جمهوری اسلامی جدیدترین دشمن نظام حساب میشه و رفراندوم هم موش. که البته هست این قصه عجیب و غریب یادگار کیهانا. جان من پند گیر از این شریعت مداری حسینانا، که شوی در زمان شادانا، غرض از موش و گربه برخاندن مدعا. فهم کن پسر جانا و همچنین دختر جانا و دیگر جان جانی ها، بدانند که از قدیم میگفتن آقا سوسک از موش میترسه، موشک گربه، گربه از سگ، سگ از مرد، من از سوسک، سوسک از موش، موشک گربه، گربه دوباره از سگ. و بدین سان حالا که مجلس گرفتار امور سوریه و لبنانه، دولت هم که بین وین و ژنو در رفت آمد، قوه قضایی هم که روزنامه‌نگارا وقتشو خیلی دیگه میگیرن، واقعا شما هر جوری حساب کنی، هر جوری حساب کنی، میبینی که این مملکت رو اتوپایلته، همون اتوپایلت. این گوشتن اونجا دگمه زدن، کشتن کنار، قیش داره میره گوش. ما که ایران البته نیستیم شما رو نجات بدیم، مجبوریم که از پشت گود شما رو نجات بدیم، که اونم پارازیت میندازن، نمیذارن که ما شما رو خونه پاک آریاییمون رو بفرستیم به ایران. به همین علت درود بر حسن روحانی آقا حسن، چرا که هر وقت هر کاری پیش اومد به فرموده ایشون ما یه رفراندوم میذاریم همه پرسی، تموم میشه میره به کارش. شما الان به ما بگو که یا راحت تری ما همون موقعی از شما رفراندوم بذاریم، هر چند بار که میخوای بابا جون. شما که راحتی چند بار میخوای عزیز دلم بگو چند بار؟
یک بار، سالی یه بار، 10 سال یه بار. الان که 36 سال شده یک بار این قانون اساسی، این اصل قانون اساسی اجرا نشده و عمل نشده.
البته ما یه رفیق داریم سوئیس، ما ازش پرسیدیم که این جریان رفراندوم تو مملکت شما چجوری است. گفت
مول لسیکسی میخواند فبیزه از کمپفراو و از فهینده خواند توکت ویدت اینه تخوین ماتش انتو.
ترجمه میشه که مردم فشار میارن به فعالین سیاسی، اونا فشار میارن به گروه های سیاسی، گروه های سیاسی فشار میارن به آدم های صاحب قدرت، اونا فشار میارن به همدیگه، میبینن نمیشه، رفراندوم میذارن، هرچی مردم بگن همونو اجرا میکنن. من وقتی این رو ایشون گفت، گفتم بابا چقدر دنگ و فنگ دانی شما، تو ایران باید از پایین به بالا باشه، یعنی مردم اگه بگن رفراندوم میشوند عوامل استکبار و فتنه، اگر همون بالاها مثل سوهان به جون هم افتادن و کارها پیش نرفته گفتند بیا این رفراندوم بذاریم، میشن موش و خشاب پر کنه دشمن. الان این رفیق سوئیسی هم که دیدین تو راه بعضی حرف مرشید داره میره ایران پناهندگی بگیره، تنیسش هم خیلی خوبه، وقتی اومد ایران بهش حال بدین. ایشون الان لابد میگه پس تو سوئیس خیلی خفقان داریم ما، چون یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا حالا اجرا نشده همین همه پرسیه.
یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا حالا اجرا نشده و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم میخواد شرایطی فراهم بشه یک بار هم شده به این اصل قانون اساسی عمل شه.
به روحانی اینقدر نگران اصول اجرا نشده قانون اساسی، اشک شوق تو چشمانمون جمع میشه، دلمون میخواد تو سفرهای استانی یه پاکت بگیریم دستمون بریم بدویم دنبال ماشین ایشون بندازیم رو سر کله محافظا، توش بنویسیم آقا بی زحمت، حالا که دارین زحمت میکشین این بس اختیارات رهبری هم تو قانون اساسی تا حالا اجرا نشده، با یه اصل دیگه هم هست، البته بی خودیه ها، بی خودیه، ولی خب متاسفانه تو قانون اساسی هست، میگه هر محاکمه‌ای باید علنی باشه. بحران هست هم که خودش 7-8 سال تا اصل قانون اساسی رو همینجور آکبند نگه داشته، اینا رو هم بی زحمت تا همینجا از سوراخ سقف پاترول که کله رو میاریم بیرون پیگیری کنین، یا اصلا حالا که دستتون میرسه سالی آقا یه رفراندوم واسه شون بذارین برای همین مسائل، که اگر هم احیانا موش از گاربه میترسی گاربه از تغییر تحصیه اونش با ما بفرما. اینم موافقت اصولی برگزاری رفراندوم. اینها
ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل اینجان متعلق به خود اینجان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه.
خودشون مشخصا در مورد فلسطین داره صحبت میکنه. حالا دو حالت داره، یا میشه قانون اساسی فلسطین رو آورد ایران اجرا کرد که دیگه نه موش از گربه بترسه، نه گربه از سگ، نه سگ از مرد، نه من از سوس، یا میشه برداشت طرف مثلا کبیر لوط و اینا یه شهرک اسرائیلی زد اونجوری برای اینکه حرف گربه ببخشید یعنی همون ایشون درست در بیاد، خود به خود تو ایران روزی 40 تا رفراندوم برگزار میشه که اینا باشن یا نه. ما تنها نظام دنیا رو داریم که رفراندوم از نوع غیر موشیش قبل از اختراع فیسبوک تا حالا 200 تا نوع مجازیش رو برگزار کرده. ایران اولیش، ایران تو ملبورن به استرالیا 2 تا گل زد، ملت ریختن بیرون، نظام اومد گفت رفراندوم مشروعیت نظام بود. این آقا امام جمعه گل پایگانه، به اتفاق سایر همکارانش میگه 9 دی رفراندوم دفاع از جمهوری اسلامی بوده. اصلا اینا رو آقا ول کن، خود روحانی شخصا یه رفراندوم بوده خودش خبر نداره. این یکی آقا که رئیس دانشگاه ادیان و مذاهبه گفته رأی به روحانی رفراندوم هسته‌ای بود. البته یه چیزی هم هستا، سال 58 ملت یه بار رفتن کتبی نوشتن آری به مشروعیت نظام رأی دادن، هنوز که هنوزه جاش درد میکنه. اما خب حالا گیریم که رفراندوم هم برگزار شد، کی باید رأی مردم رو قبول داشته باشه؟ یه آقای دیگه همین پیروزا گفت ملاک رأی نیست، بلکه ملاک امضای خداوند است. دردم. خب دروغ چرا؟ من تا حالا امضای خداوند رو هیچ جایی ندیدم. نمیدونم، شما اگر دیدین بر ما بفرستین. نمیدونم چه جوری که پای رفراندوم امضا میکنه. اصلا من نمیدونم امضای خدا چه جوری هستش. رعد و برق، نمیدونم سیل، امضای خدا رو من نمیدونم چیه. بعد همین آقاه در ادامه گفته آنچه در قانون اساسی آمده همه اختیارات ولی فقیه نیست و این بخشی از اختیارات ولی فقیه است. بخشی است، بخشی از اختیارات ولی فقیه است. ولایت است که باعث اعتبار به قانون اساسی و صندوق آرای عمومی شده است. یعنی تازه بعد از اینکه رفراندوم برگزار شد تازه باید بریم ولایت ببینیم آقا این گله قبول هست یا مشکوک به آفسایده. شما باید بریم ولایت اینو چیز کنه. حالا اصلا چرا اینقدر خشن؟ خب ما که شکر خدا از نظر قانونی دستمون باز هست، خداوندم که بالاخره ما امضاش یه جوری میگیریم، امضای خدا رو میشه گرفت. بیایم کم کم مثلا اول از این شروع کنیم که با چلو کباب دوغ هم بدن یا نه، همه بریزن بگن آره دوغ با چلو کباب حال میده، آره خدا امضا میکنه. ولایت هم فکر نکنم با دوغ مشکل داشته باشه. دفعه بعد رفراندوم بذارن بگن بعد از چلو کباب با دوغ یک کم پیاده روی هم بکنیم یا نه، دوباره آقا همه بریزن بگن آره. اونور خدا امضا کنه، اینورم ولایت که خودش اصلا اهل پیاده روی هست، کوه میره همش رو اهل این قضیه است. بعد همینجوری یواش یواش دفعه بعدش رفراندوم بذاریم بگیم واسه پیاده روی بعد از چلو کباب با دوغ سمت کوچه اختر هم میشه رفت یا نه، کار دیگه. یه دفعه دیدیم ملت گفتن آره. خدا هم دستش در رفت امضا کرد، چطور ولایت هم بیخیالی تهی کرد. به خدا همین فرمول پیش بره اصلا خیلی از مواردی که نیاز به رفراندوم داره خودش حل میشه. منظور اینه که وقتی سوسک از موش میترسه، موش از گربه، گربه از سگ، سگ از مرد، من از سوسک، سوسک از موش، موش از گربه، گربه دوباره از سگ، بعد یه دفعه مجلس از شورای نگهبان میترسه، شورای نگهبان از رهبر، رهبر از سپاه، سپاه از احمدی نژاد، احمدی نژاد از روحانی، روحانی از مجلس، دوباره مجلس از شورای نگهبان، اون از رهبری میترسه. همینجوری شما بگی برو الا آخر، چون وقتی که برای یک نظام حتی اجرای قانون اساسیش هم دشمنی با اون نظامه، این که رفراندوم موش باشه که سهل، آقا شهرش شهر موش هاست که گربه و گربه ها باید ازشون بترسن.
کوره و آدم و آبه و خاکه و زنگه و شمشیر و شیره و ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه، گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا.
آقای تروریست، آخه لامصب گفتن موشک جواب موشک، نگفتن که موشک جواب کاریکاتور. چرا میکشی؟ این چهارشنبه‌ای که گذشت مجله فرانسوی طنز و کاریکاتور شارلی ابدو مورد حمله قرار گرفت. 12 نفر از جمله 8 روزنامه‌نگار کاریکاتوریست مجله با اسلحه وسط پاریس با کلاشینکوف مورد حمله قرار گرفتن، کشته شدن. باورتون میشه؟ کاریکاتوریست چرا میکشی؟ ما اصلا کار نداریم که این مجله به خاطر انتشار چه محتوایی مورد حمله قرار گرفته، هر محتوایی هم داشته باشه. این کار یعنی تهدید آزادی بیان، یعنی حق نداری حرف بزنی، نظرتو بگی، شوخی کنی. شوخی کرده یارو، آقای تروریست. این مجله با همه دینا شوخی میکرد؟ آقا شوخی میکرد، آدم که نمیکشه که، شوخی میکرد. بمب و گلوله آدم میکشه. من تا حالا ندیدم کسی یه جوک بگه، کسی که جوک رو میشنوه در اثر شنیدنش کشته بشه. شما دیدی؟ من ندیدم. شما دیدی؟ من تا حالا ندیدم. در عوض هر روز میبینیم که آدم‌های بیگناه در اثر اصابت گلوله کشته میشن. این مجله که به رگبار بسته شده نه تنها با مسلمان‌ها شوخی میکرد، بلکه با مسیحی‌ها هم شوخی میکرد. با یهودی هم شوخی میکرد. پس نمیتونی بگی صهیونیستی بوده باز پای اسرائیل بکشی وسط. آقای تروریست با ژنرال دوگل بزرگترین چهره مورد احترام سیاست فرانسه که از نصف فرودگاه و خیابونا میدونه فرانسه به اسمشه شوخی میکرد. پس نمیتونی بگی که یه اروپایی ضد اسلامه. با دست راستیا نجات پرستای فرانسه هم شوخی میکرد. از همه بیشتر اصلا با خود حکومت فرانسه شوخی میکرد. خود روزنامه چپ بود ولی با خود چپ ها هم شوخی میکرد. آقای تروریست یعنی چی که تا یکی جوک میگه، شوخی میکنه، شعر طنز میگه، کاریکاتور میکشه، گیر میدی بهش یا میخوای اعدام انقلابیش کنی؟ تا با یک موضوع مربوط به مذهب شوخی میشه، شما آقای تروریست اینجوری که خود مسلمان هم حتی دست تو در عذابن، یعنی بهت بگم اونا هم دست تو در عذابن، فورا میگه به اسلام توهین کردی، به اسلام بکشم نارنجکو، به اسلام توهین کردی. مگه هر شوخی توهینه؟ اصلا فرض کن که توهینه. اگر کسی توهین کرد باید اعدامش کرد. کجای عرف و اخلاق و وجدان امروزی اینو میگی که جواب جوک گلوله است؟ شاربونیه سردبیر مجله شارلی ابدو گفته بود که در کشور فرانسه که من توش زندگی میکنم آزادی بیان یعنی که من حق داشته باشم به هر کسی و هر چیزی از جمله ادیان شوخی کنم و اینکه ما نمیتوانیم در کشوری زندگی کنیم که آزادی بیان نباشد. ترجیح میدهم که بمیرم اما مثل یک موش زندگی نکنم. خب راست میگه دیگه. طرف اومده تو فرانسه که از 300 سال قبل اکثر روشنفکراش علیه کلیسا جوک میساختن، علیه همه دیکتاتورها هم جوک و شوخی درست میکنه، زندگی میکنه، میخواد قوانین رو که خودش بهش اعتقاد داره اجرا کنه. این چه وضعیه آقای تروریست؟ کشورها قوانین دارن برای خودشون. یه سری کشورها قوانین سکولار دارن، خیلی هم زحمت کشیدن، سالها آدم هایی کشته شدن، شهید دادن، تونستن که این قوانین سکولار رو وضع کنن و جزء قانون کشورشون کنن. به تو چه؟ به من چه؟ الان گفتم به تو چه؟ به توهین شده؟ تازه اگرم توهین شده باشه. در این کشور، در فرانسه، در هر جا که تو زندگی میکنی، آقا برای توهین به دیگران قانون وجود داره. برو شکایت کن. توی کشوری مثل فرانسه، مثل اینجا که ما هستیم آمریکا، اگه زندگی میکنی که قانونش معلومه. با حالا شما یه تنه خود قانونی، قانون تایید میکنی، حکم صادر میکنی تو آشپزخونه‌ات، بعد میری میزنی دفتر مجله کاریکاتور میتره کنی. مدرسه. همه مردم دنیا به خصوص مسیحی ها این همه جوک برای مسیح و مریم ساخت. خود اسرائیلی ها علی موسی و یهودیت جوک ساختن. دلیل نمیشه که مسیحی ها بیان حمله کنن، بزنن، بکشن. آقای تروریست در ایران هم همین ها. هاشم آقاجاری استاد دانشگاه نظرش رو نه در مورد خدا، نه در مورد نائبه ایشون روی کره زمین، بلکه در مورد پیغمبر اسلام و احکام اسلامی گفته بود. شوخی شوخی داشتن براش حکم اعدام صادر میکردن، خوشبختانه از زیرش در رفت. حالا اینا که به دین مربوط میشه، طرف یه شوخی ساده کرده با فلان زبان در ایران، الان سالهاست نمیتونه بره کشورش. یا اون یکی مثلا یه جوک قومی ساخته، غلطی کرده، یه جوک قومی ساخته، از زندگی هستی زایه شده، پناهنده شده قبرس. در دوره کمونیستی چندین نویسنده و شاعر به خاطر شوخی های طنزآمیزشون به وسیله استالین کشته شدن. در چین کمونیست هم همینطور. عزیز نسین رو به خاطر طنزایی که درباره اسلامگرایی افراطی مینوشت، همینطور به خاطر حمایت از سلمان رشدی میخواستن بکشن، خوشبختانه زنده موند، ولی 37 نفر دیگر تو مهمونی بودن کشته شدن. تو ایران هم که از هر تا 100 تا طنزنویس و کاریکاتوریست حداقل 60 نفرشون یا کشته میشن یا زندان میشن یا میشن مغازه دار. میری میبینی مثلا تو این سوپرمارکت ها میبینی یارو مثلا خیلی آدم باحالی، خنده داره، جوک میگه و اینا، این طرف این کاره نبوده، طنزنویس بوده، نتونسته فلان لبنیاتی با کرده. این همه مسلمون تو و اون رفقای تروریست کلام 6 تا نمیشین زدین همه شو ترکوندین. این همه مسلمون همشون که تروریست نیست، همه 6 تا این شما اگه بخواید به نسبت حساب کنید. حالا من هیچی، ما هم این کاری ما را نون خوردن داریم. این بچه ها اینجا کار میکنن، ترسیدن بند خدا از پیروسته. الان شوخی زردون نمیشه اصلا. بابا چه شوخی زردون نمیشه؟ آقای تروریست بی ظرفیت، عجب آدم بی ظرفیتی هستی. شوخی میکنم باد، چرا جدی گرفتی حالا؟ شوخی کردم آقا جون، تو که الان داشتی میخندیدی. ای یا ابل فز، چراغا رو چرا خاموش آقا چراغا رو چرا خاموش کردی؟ بچه ها چراغا رو که خاموش کرد، هر کدام از شما که میخواهد بدون خجالت و شرمساری مرا ترک کنید و در تاریکی شب خودتان را نجات دهید. البته نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم، هستید.
بله.
هستید؟ الو، کسی اینجا نیست؟ هستید؟ مهمان این هفته شما آقای توکان نیستانی است. آقای نیستانی کارتونیست است. اومدن تو مصادف شده با حمله‌ای که به این روزنامه شارلی ابدو شده در فرانسه همین چند روز پیش، چهارشنبه هفته ژانویه. این اتفاق افتاد، 12 نفر کشته شدن از همکاران شما. نظرت چیه در این مورد به عنوان یک کاریکاتوریست یا کارتونیست؟
اتفاق خیلی بدیه. نمیدونم واقعا چجوری باید موضع گیری کرد در برابر این اتفاق و از کدوم طرف باید طرفداری کرد. ظاهرا من الان در جبهه آدمایی هستم، همکاری هستم که در فرانسه کشته شدن. یعنی من اگه قرار بشه از کسی الان طرفداری بکنم، 100% بدون شک از اونها طرفداری میکنم. تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته احتمالاً از طرف مقابلشون طرفداری میکردم.
از کیا؟ از تندروهای مسلمانی که آدم میکشن؟
نه، من کلن از هیچ تندروی دفاع نمی کنم. ولی میدونیم توی قضیه، اصلا وقتی که این داستان شروع شد، قضیه کاریکاتور حضرت پیامبر
در دانمارک،
من همون سال بعد اتفاقا در 12 تا از این کارتونیست هارم تو دانمارک دیدم، باهاشون در این مورد هم صحبت کردم.
رفتم دانمارک.
داستان این بود که میخواستم برایشون توضیح بدم که چرا کار بدی کردن،
که کاریکاتور حضرت محمد.
بله، با من آدمی داشتم صحبت میکردم که مخالفم با این کار. من با حق، یعنی من با آزادی این آدم ها در این که آزاد هستن که در برد هر چیزی که دلشون میخواد کاریکاتور بکشن، اصلا مشکلی ندارم. من فکر میکنم که با من یک کارتونیست، من برای شخص خودم مهمه که حساب سود و زیان کاری هم که میکشم میکنم. یعنی فکر میکنم که چقدر فایده به حال جامعه ای داره که من دارم اون کاریکاتور رو میکشم. حالا شاید برای جامعه فرانسوی هیچ فایده ای نداشته باشه، برای جامعه مسلمان هیچ فایده ای نداشته باشه، فایدهش به جامعه فرانسوی یا اروپایی برسه، من نمیدونم، ولی از نظر من کار درستی نبود.
ولی خب حالا نظرت چیه در این مورد؟ برای اونها که توضیح میدادی و در اونها چگونه دفاع میکردن از خودشون؟
اونا میگفتن حق طبیعی ماست. من میپذیرم که حق طبیعی شونه که این کارو بکنن، ولی بهشون میگفتم که داستان این استش که پیامبر ما اون چیزی نیستش که شما تصورش میکنه. توضیح دادنش کمی بانمکم بود. براشون یه داستانی هم که تو بچگی تو کتاب تعلیم و دینی خونده بودیم و اینا مثال زدم. هنوز فکر میکنم این بهترین نوع برخورد با این قبیل کارهاست. بهشون گفتم یکی از تندتریناشون که پیامبر ما هر روز از یک کوچه رد میشد و یکی از همسایه‌ها از بالای پشت بوم آشغال طرفش پرت میکرد. بعد از یک هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه که این اتفاق هر روز تکرار میشد، یه روز که هیچ آشغالی طرفشون پرت نشد، ایشون رفتن در زدن و دیدن مریض، رفتن عیادتش. من فکر میکنم که میدونین باید اجازه داد که اینا هر چی میخوان بکشن. یعنی این بهترین روشش اینه که هر چی دوست دارن بکشن، اینقدر بکشن که نفسشون بند بیاد. اگه یه روز نکشیدن، وقت ما یه دستگلی برداریم بریم دفتر مجله که عیادتشون نکنه مریض شدین، امروز چیزی نکشیدین. شاید این برخورد بهتر بشه، یعنی در منصرف کردن که نه، در واقع
حذف کردن اینطوری به این خیلی وحشیانه و
بهتر از اون هستش. میدونین چرا؟ برای اینکه ما همه یه جور، من فکر میکنم یه جور سپر داریم، حداقل اون بخشی از آدمایی که من باشون تو ایران سر کار دارم، در برابر اینجور اتفاقات مرتب داریم از خودمون دفاع میکنیم که ما این نیستیم، ما اخلاقمون به این تندی نیست، ما آدمای اینقدر کم تحملی نیستیم، ما متمدنیم، اولین منشور حقوق بشر در کشور ما بوده، اولین همه چیز در ایران اتفاق افتاده.
البته اینا که آدم کشتن ایرانی نبودن حالا
بله. ولی کلا خب در برابر اسلام وقتی که از اسلام هم انتقاد میشه ما به عنوان یه جور مسلمان، حالا مسلمان درجه دو، بازم از خودمون دفاع میکنیم، از اسلام دفاع میکنیم. به هر حال یه بخشی از هویت جمعی ماست، حتی اگر خیلی هم بهش عامل و پایبند و اینا نباشیم. من فکر میکنم که این جور اتفاقات، این گلوله ها قبل از اینکه اون 10-12 نفر رو بکشه، سپر ما رو از کار میندازه. میدونید یعنی اون کاریکاتورها با 100 برابر اون کاریکاتورها هیچ مسلمونی از اعتقاداتش دست نمیکشه، ولی با 10 اتفاق این شکلی پیاپی خیلی از مسلمان‌ها نسبت به اعتقاداتشون ممکنه شک بکنن.
بله، حالا من اینجوری که از حرفای تو برداشت میکنم، تو که اینی که به عنوان یک کاریکاتوریست ایرانی مخالف کشیدن کاریکاتور چهره حضرت محمد یا آدم‌های مقدسی هست که اسلام،
من به طور کلی وارد مسائل مذهبی و اینا نمیشم. در مورد اعتقادات مردم نه. ببینید من در مورد نمادها کار میکنم.
مثل چی؟
مثلا در باره مسلمون ها کار میکنم، جزء خطوط قرمز من نیستن. میدونید شیوه مسلمانی جزء خطوط قرمز من نیست، ولی خود مسلمانی جزء خطوط قرمز من هستش. متوجه هستین؟
خب نه متوجه نمیشم.
فرقش این هستش که من ممکن شیوه شما رو به عنوان یک مسلمان، شیوه زندگی شما رو به عنوان مسلمان نپسندم و بهش انتقاد داشته باشم، با توجه به اینکه ده ها جور شیوه زندگی دارن مسلمان ها. در مالزی هم یک نوع شیوه زندگی دارن، در عربستان سعودی یک نوع دارن، در ایران شیعه یک جوره، در مثلا پاکستان یک جوره دیگه.
در ایران هزار جوره هست البته.
هزار جوره. به هر حال انواع اقسام داره. من مثلا مادر بزرگ من که مسلمان بود، خیلی معتقد بود، خدا رحمتش کنه، ختم قرآن میگرفت و و و و و خیلی هم آدم مهربان خوبی بود. حاضر نبود خون از دماغ کسی بیاد، به ناراحتی و غم و رنج و مرگ کسی هم راضی نمیشه. اونم یک شیوه مسلمانی هستش. این برادرایی هم که چند روز پیش رفتن، مثلا دو تا پلیس و یه دفتر مجله رو به رگبار بستن اومدن بیرون، اینم یه شیوه دیگه مسلمانی هستش. من این دومی رو میتونم نقد کنم به عنوان یک شیوه از مسلمانی، ولی خود مسلمانی که اصلا مسلمانی این ایراداتو داره و چه میدونم، نه اونو نقد نمی کنم، اون جز خطوط قرمزن است.
خب آخرین سوال من تو کوهنستانی ازت اینه که امروز در این روزها چه چیزی تو رو خوشحال میکنه؟
خیلی چیزا خوشحالم میتونه بکنه. بیشتر از همه خوشحالی مردم، اگر احساس بکنم که بازی اتفاقی در ایران افتاده که یک جماعتی با هم احساس همدلی میکنن، احساس خوشحالی میکنن، احساس رضایت میکنن و فکر میکنن که یک کار جمعی کردن که به نتیجه رسیده، حال شده مثلا شرکت توی انتخابات بشه، حتی انتخاباتی که شاید شما مثلا من قبولش نداشته باشم یا مثلا از نتیجهش راضی نباشم، همین که احساس میکنم که یه امیدی در مردم به وجود اومده، این منو خیلی خوشحال میکنه. من از این بابت خیلی استقبال، یعنی از این موضوع خیلی استقبال میکنم.
این بود برنامه ما. فردا 8 صبح تهران تکرار این برنامه از همین کانال، یعنی شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. برنامه ما در اینجا پایان میرسه. خیلی ممنونم من از شما که تماشا کردین برنامه بودید. این آدرس توییتر من دست @کامبیزحسینی و این هم فیسبوک www.facebook.com/کامبیزحسینی. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا خانم دوست آشنا، هوای اون بغل دستی تو جون مادرت داشته باش که اوضاع این هفته که زیاد خوب نبود، ولی خبرهای خوبی در راه است.